حسین در دوران امامت امام حسن علیه السلام. بعد از شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام، مردم عراق با امام حسن بیعت کردند. معاویه اینک دیگر خود را امیر مؤمنان مینامید و به ضرب نیرنگ مشاوران رومی و عرب خود میکوشید تا هر معارض و مخالفی را با قتل‌های مرموز، قتل با زهر و یا با ابزار پول کنار بزند. پاورقی یکی از بدعت‌هایی که معاویه در طول حکومت خود به کار می‌گرفت، قتل ناجوانمردانه و ترور غافلگیرانه مخالفین بود، چنانکه مالک اشتر، سعد وقاص، عبدالرحمن ابن ابی بکر، محمد ابن خالد ابن ولید و امام حسن مجتبی علیه السلام را به دست مهره‌های وابسته و نفوذی خود با زهر مسموم کرده بود. ادامه متن. معاویه که در زمان عمر به امارت شام برگزیده شده بود، به جمع مال و مهره چینی نیروهای وابسته می پرداخت و به انبوهی از ثروت‌های بادآورده دست یافته بود. امام حسن لشکری فراهم ساخت تا به مسافه معاویه رود. معاویه بر آن بود که مردم عراق را به جنگی فرسایشی و درازمدت بکشاند و نیروی انقلابی آنها را رو به تحلیل برده و ثبات قدم آنان را کم کند. از طرفی جبهه‌ای که خوارج در داخل کوفه علیه امام علی علیه السلام گشوده بودند، در ریزش نیروی رزمی و فرسایش توان نظامی و معنوی سپاه امام علی نقش مؤثری داشت. در طول دورانی که امام علی علیه السلام مشغول خاموش کردن فتنه نهروانیان بود، سپاه معاویه از فرصت استفاده کرده و با عملیات تهاجمی بر شهرهای عراق به کشتار مردم می‌پرداخت و شهرها را غارت می‌کرد و پس از وارد آوردن ضربات جنگی به شام برمیگشت، که از جمله این عملیات تهاجمی میتوان حمله سپاه شام به سرکردگی نعمان بن بشیر انصاری به عین التمر عراق را نام برد. جنگ‌های جمل و صفین از یک سو و جنگ داخلی نهروان از سوی دیگر و حملات تهاجمی سپاه شام به شهرهای عراق از سوی دیگر دست به دست هم داده و توان روحی و رزمی سپاه امام علی علیه السلام را به شدت رو به تحلیل برده بودند. لذا در زمان امام حسن بسیاری از فرماندهان سپاه امام به دلیل جنگ‌های فرسایشی پیشین آسیب پذیر شده و برای جذب در سپاه معاویه آمادگی داشتند. معاویه نیز می‌کوشید با تطمیع و نشان دادن در باغ سبز جاه و مقام، به جای مشت کوبیدن بر بدنه نیرومند سپاه عراق، با حربه زر و تزویر سران و متنفذان سپاه عراق را به سوی خود جلب کند و سپاه مخالف را به تشتت و جنگ داخلی بکشاند. سپاه امام حسن از حیث بافت فکری و اعتقادی یک دست و هماهنگ نبودند. عده‌ای به انگیزه سیادت قومی و بازگرداندن مرکزیت حکومت به کوفه در لشکر امام حضور داشتند. عده‌ای نیز مانند خوارج نه به امام حسن اعتقاد داشتند و نه به معاویه، بلکه تاکتیک مقطعی آنان حمایت از امام حسن و جنگ با معاویه بود. در این میان فقط تعداد کمی از سپاهیان امام مانند حجر بن عدی، عمر بن حمق و قیس بن سعد بودند که درد دین داشته و مبارزه آنان اعتقادی بود. برخی از سران سپاه امام نیز مانند عبیدالله بن عباس، گرچه با معاویه و سرکردگان حکومت وی به شدت مخالف بوده و از آنان ضربات شکننده‌ای خورده بودند، دو پسر عبیدالله بن عباس به دست بسر بن ارتا که از سران سپاه معاویه بود کشته شده بودند. اما برق سکه‌های درهم و دینار معاویه آنچنان خیره کننده و فریبنده بود که عبیدالله بن عباس فرمانده سپاه امام حسن نیز از آن در امان نمانده بود. معاویه شب پیش از حمله سپاه امام حسن به لشکر شام با نقشه از پیش طراحی شده، عبیدالله ابن عباس را با وعده 1,000,000 دینار به سوی خود کشانید. عبیدالله ابن عباس قبل از شروع جنگ دین خود را در قبال 1,000,000 دینار به معاویه پیش فروش کرد و در نتیجه سپاه امام حسن دستخوش تشتت و هرج و مرج شد. دیری نپایید که گروهی از سپاهیان امام با شمشیرهای برهنه به قرارگاه وی حمله بردند و حضرت را به شدت مجروح ساختند. برخی از سران سپاه امام به سختی توانستند امام را از مهلکه بیرون برده و جان وی را نجات دهند. امام حسن که کار را بر این منوال دید و دریافت که ادامه جنگ جز کشتار بیهوده رهاوردی نخواهد داشت، مانند عقابی که به قفس تن در داده باشد، برای مصلحت اسلام و مسلمین مذمت دشمنان و ملامت دوستان را به جان خرید و شرنگ صلح را لاجرعه سر کشید. صلح امام حسن برای نیروهای مخلص و پرشور و انقلابی سپاه آن حضرت مانند حجر بن عدی بسیار ناگوار بود، تا آنجا که برخی از آنان مانند حجر از فرط رنج و درد کنترل خود را از دست داده و با زبانی پرخاشگرانه امام حسن را به خاطر صلح با معاویه مورد اعتراض قرار داده بودند و حتی برخی از آنان ناگهانه امام حسن را خارکننده مسلمین خوانده بودند. اما وقتی که امام برای آنان ثابت کرد که صلح را برای مصلحت اسلام و مسلمین پذیرفته است، ساکت شدند و خشم مقدس خود را فرو خوردند. پس از صلح امام حسن، حسین نزد وی آمد و گفت: ای برادر، تو را به خدا قسم می‌دهم که مرام معاویه را تصدیق و مرام پدر خود را تکذیب مکن. حسن علیه السلام بر وی برآشفت و فرمود: ساکت باش که من از تو داناترم. پاورقی ابن عسیر کامل جلد چهارم ترجمه عباس خلیلی صفحه 245 ادامه متن. حسین وقتی سخن برادر را شنید از وی اطاعت کرد و علی رغم میل درونی خود به اجتهاد برادر و امام خود گردن نهاد. حوادث بعد از صلح. صلح امام حسن در روند مبارزات رهایی بخش شیعیان نقطه درنگ و تأملی بود تا شیعیان به تحلیل و جمع‌بندی و نقد و بررسی فراز و فرودهای مبارزه بپردازند و نقاط ضعف و قوت نهضت را باز شناسند و شیوه های کارآمد و متنوع مبارزات مکتبی را به تناسب مقتضیات زمان و شرایط در فرایند عمل تجربه کنند. لذا در این راستا جمعی از زبدگان و وارستگان جنبش شیعی که در مراحل مختلف مبارزه از جمله نبردهای جمل، صفین و نهروان در ارتش آزادی بخش امام علی علیه السلام و بعضن در برخی از غزوات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آبدیده شده بودند، به تقویت مبانی تئوریک و مبادی فرهنگی نهضت پرداخته و به تأسیس کانونهای قرآن شناسی در مسجد کوفه دست زدند. یکی از برجسته‌ترین مؤسسان این کانونهای سیاسی عقیدتی شهید سرفراز نهضت عاشورا بریر ابن خزیر همدانی بود که به سید قاریان کوفه لقب یافته بود. برخی از این عالمان مجاهد مانند بریر و سوید ابن عمر از یاران امام علی علیه السلام و برخی نیز مانند حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه از صحابی حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند. اینان در جنبش انقلابی کوفه به رهبری مسلم ابن عقیل از سرداران و سازمان دهندگان جنبش بودند و پس از سرکوب جنبش از آنجا که تحت تعقیب مأموران ابن زیاد قرار داشتند به زندگی مخفیانه روی آوردند و پس از ورود امام حسین علیه السلام به کربلا در زمره یاران وی درآمدند و پیش روی آن حضرت به شهادت رسیدند. پس از صلح امام حسن کوفه هنوز ناآرام بود. این بار نیز کوفیان به دست سردارانی مانند عبیدالله ابن عباس در حساس‌ترین باریکه‌های گذرگاه تاریخ از پشت خنجر خورده بودند. معاویه نخبگان قیام‌های کوفه را که برخی از آنان جزو نیروهای محوری نیز بودند خوب شناخته و روانشناسی اجتماعی آنان را خوب مطالعه کرده و متغیرهای مؤثر در تسلیم این نخبگان را خوب تشخیص داده بود. او می‌کوشید که با زور و سرنیزه و شمشیر به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد و هر جا که زور تأثیرگذار نبود از ابزار تزویر یا زر استفاده می‌کرد و قیام را از درون تهی و با مشکل جدی مواجه می‌ساخت. در جنگ صفین وقتی که دید ابتکار عملیات جنگی در دست سپاه امام علی علیه السلام است، از در تزویر درآمد و طرح بر نیزه کردن قرآن را به اجرا درآورد. این طرح برای او دو فایده داشت: یک، از مهلکه صفین که می‌رفت تا تومار زندگی سیاسی بنی امیه و همدستان آنان را در هم بپیچد جان سالم به در برد. دو، در درون نیروهای امام علی علیه السلام تفرقه انداخت و در نتیجه خوارج نهروان از درون سپاه امام منشعب شدند و جبهه‌های مسلحانه و خشونتگرا در داخل کوفه علیه امام علیه السلام را گشودند و بخش وسیعی از نیروی نظامی سپاه امام علی علیه السلام که میبایست علیه حکومت معاویه به کار گرفته میشد، ناگزیر در داخل کوفه علیه خوارج به کار گرفته شدند. در همین گیرودار معاویه از درگیری‌های داخلی کوفه استفاده می‌کرد و جهت ضربه وارد آوردن بر جبهه حضرت علی علیه السلام بخش‌هایی از نیروهای مسلح خود را برای کشتار و غارت شهرهای تحت قلمرو امام علی علیه السلام به تهاجم مسلحانه وامی داشت. معاویه در جنگ با امام حسن برای ایجاد تفرقه در میان سپاه آن امام، این بار از نیروی زر بهره گرفته و با استفاده از ثروت‌های بادآورده خزانه شام، عبیدالله ابن عباس فرمانده کل سپاه امام حسن را با 1,000,000 دینار خرید و بدین طریق به بدنه ارتش امام حسن ضربه‌ای کاری وارد آورده بود. پس از صلح امام حسن، کوفه همچنان نارام و ملتهب بود و نیروهای پرشور که نمی‌توانستند خشم مقدس خود را فرو خورند، همچنان گرم و تشنه کارزار با دشمن بودند. لذا برخی از آنها نزد امام حسین علیه السلام آمده و از حضرت خواستند که رهبری آنها را به عهده گیرد تا به جنگ با معاویه ادامه دهند. از جمله 1. سلیمان ابن سرد خزایی، صحابی حضرت رسول و یکی از سرداران سپاه امام علی و رهبر جنبش انقلابی توابین بعد از عاشورا، و مسیب ابن نجبه و جندب ابن عبدالله از سرداران امام علی علیه السلام نزد امام حسین آمدند و ضمن ابراز نگرانی از صلح امام حسن از امام خواستند که شخصا رهبری نیروهای مسلح شیعیان را عهده‌دار شود و جنگ با معاویه را از سر گیرد. امام ضمن تمجید و تحسین غرور مقدس این بزرگان و دلسوختگان و ضمن ابراز همدردی با آنان، تأثر و دلنگرانی خود را نیز از حادثه تلخ صلح به آنان اعلام داشت و گفت: بر تقدیر من به تصمیم برادرم گردن می نهم و این صلح را اگرچه هم ظاهری تلخ و نگران کننده دارد، در شرایط و وضعیت کنونی به نفع مصالح اسلام می دانم. جندب ابن عبدالله وقتی که از مواضع امام در قبال صلح تحمیلی آگاهی یافت، به نمایندگی از ملاقات کنندگان دیگر گفت: به خدا ما نگران جان و سرنوشت شما هستیم و ابراز نگرانی ما از صلح ناشی از دغدغه های خاطر ما از برخورد خصمانه عمال بنی امیه علیه شماست، وگرنه جان ما ارزشی ندارد. ما میدانیم که از این پس مأموران و دلالان بنی امیه با توجه به موقعیت و نفوذ ما در میان مسلمین به دنبال ما خواهند آمد و با تطمیع و نشان دادن در باغ‌های سبز از ما خواهند خواست که سوابق دیرینه دینی و مبارزاتی خود را نادیده گرفته و به جبهه غارتگران اموی بپیوندیم و دینمان را به دنیایمان بفروشیم. اما یقین بدانید که ما فریب زرق و برق‌های دربار اموی را نخواهیم خورد و از مواضع خود دست بر نخواهیم داشت. 2. حجره ابن عدی نیز از سرداران و شیعیان جانبرکفی بود که نزد امام حسین آمد و از حضرت خواست که بدون در نظر گرفتن رأی امام حسن، رهبری نیروهای آماده نبرد را به عهده بگیرد تا جنگ با معاویه را از سر گیرند. اما امام نپذیرفت و نخواست در مقابل رأی برادر خود حسن علیه السلام بایستد. 3. یکی دیگر از شیعیانی که به نمایندگی از شیعیان کوفه برای امام در مدینه نامه نوشت و از حضرت خواسته بود که رهبری شیعیان را در نبرد با معاویه به عهده بگیرد، جعدت ابن حبیره بود. جعدت ابن حبیره خواهرزاده و شوهر دختر امام علی بود. جعدت ابن حبیره در همان حال که خیشاوند امام علی بود، از شیعان پرشور و بیداردل اهل بیت نیز به شمار می آمد. امام علی پس از ضربت خوردن در سحرگاه 19 رمضان بیدرنگ جعدت ابن حبیره را که در صف اول جماعت استقرار داشت به جلو کشید و از وی خواست امامت جماعت را به عهده گیرد تا نماز مسلمین ناتمام نماند. جعدت یه نامه‌ای برای امام حسین نوشت که کوفه همچنان ملتهب و نارام است و شیعیان نمیتوانند خود را قانع کنند که به حکومت معاویه گردن فرو دارند. آنها همه مطیع تو هستند و از قاطعیت تو در نبرد با دشمن و رأفت تو در برابر مسلمانان آگاهند. استدعا دارند که نیروی توفنده آنان را رهبری و سازماندهی کرده و علیه معاویه به حرکت درآوری. پاورقی، همان منبع، صفحه 70، ادامه متن. امام در پاسخ به جعدت ابن حبیره نوشت: به زمین خدا بچسبید، در به خانه های خود را به روی خود ببندید و بکوشید که مورد اتهام قرار نگیرید، که بعد از مرگ معاویه اگر زنده ماندم به شما خواهم گفت که چه باید کرد. مواضع امام حسین در مقابل معاویه بعد از شهادت امام حسن. امام حسن که هنوز برق خنجر ناجوان مردان کوفه بر پشتش می درخشید، در سال 49 هجری به دست همسر خود جعده دختر اشعث ابن قیس به شهادت رسید. پاورقی کامل ابن اسیر جلد چهارم ترجمه عباس خلیلی صفحه 241 ادامه مد. جعده این مار خانگی فریب خورده‌ای بود که معاویه با برق سکه‌های طلا و سراب همسری یزید او را واداشته بود که دندان زهرآلودش را بر شریان امام فرو نماید. امام حسن وصیت کرده بود که جنازه وی را در کنار مرقد پیامبر خاتم دفن نماید، اما در همان حال سفارش کرده بود که در صورتی که این امر حسادت دشمن را برانگیزد و موجب فتنه و کشتار گردد از این کار منصرف شوند و وی را در بقیع دفن نمایند. حسین به نمایندگی از بنی هاشم نزد عایشه رفت و از او خواست که رضایت دهد که امام حسن در جوار مرقد پیامبر که در خانه عایشه قرار داشت دفن گردد. عایشه نخست پذیرفت و به این کار رضایت داد، اما آنچنان که خصلت دیرینه وی بود دوباره ملعبه دشمنان اهل بیت قرار گرفت و مروان و دیگر عمال بنی امیه وی را سوار بر استر کرده و پیشاپیش خود به حرکت درآوردند و بر بنی هاشم شوریدند و مانع دفن امام حسن در جوار مرقد جدش شدند. از آنجا که امام حسن وصیت کرده بود که حاضر نیست به خاطر تدفینش خونی ریخته و فتنه‌ای برپا شود، لذا بنی هاشمان امام مظلوم را در بقیع دفن کردند. محمد حنفیه در حالی که خشم مقدس خود را فرو می‌خورد رو به عایشه کرد و گفت: یک روز سوار شتر می‌شوی و یک روز سوار استر و فتنه به پا می‌کنی. پاورقی همان منبع صفحه 341 ادامه مد. حسین البته حکومت بنی امیه را به طور عام و حکومت معاویه را به طور خاص قبول نداشت. آن حضرت حتی در زمان حیات امام حسن نیز علی‌رغم آن که تبعیت از رأی آن حضرت را در صلح با معاویه بر خود واجب می‌شمرد، همواره می‌گفت: ناچار در راه حق کشته می‌شود و تسلیم باطل نمی‌گردد. پاورقی برترین هدف در برترین نهاد علایلی صفحه 83 ادامه مد. معاویه بعد از شهادت امام حسن قریب 10 سال دیگر حکومت کرد. حسین همچنان به رأی و نظر برادرش حسن علیه السلام در مورد معاویه پایبند بود و از آنجا که مجموعه شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاضر را نیز برای مبارزه رویاروی مناسب تشخیص نمی‌داد، از جنگ با معاویه خودداری و نیروهای انقلابی شیعه را نیز به صبر انقلابی دعوت می‌کرد، اما در همان حال در موقعیت‌های مناسب اعتراضات و انتقادات روشنگر خود را نسبت به معاویه اعلام می‌داشت و همچون خورشید در شام تیره حکومت معاویه می‌درخشید. اوضاع کوفه بعد از شهادت امام حسن. بعد از شهادت امام حسن کوفه همچنان گرمترین و توفنده‌ترین کانون‌های بیداری بود. معاویه جهت اجرای سیاست علیزدایی امارت کوفه را به دست کینه‌توزترین دشمنان اهل بیت می‌سپرد که از جمله آنان مغیرت ابن شعبه و زیاد ابن ابیه بودند. آنها در نمازهای جمعه و جماعت آشکارا به دشنام علی علیه السلام می‌پرداختند و به دستور معاویه از هیچ گونه سختگیری نسبت به شیعیان فروگذار نمی‌کردند. معاویه به امیران دستشانده کوفه مؤکداً توصیه می‌کرد که همواره امام علی علیه السلام را دشنام دهند و او را قاتل عثمان معرفی کنند، بر شیعیان سخت بگیرند و آنان را در فقر و استیصال نگه دارند. علم مظلومیت خلیفه مقتول عثمان را همچنان برافراشته دارند و خون عثمان را دستمایه تبلیغات ضد شیعه خود قرار دهند و نگذارند که شیعیان کمر راست کنند. با همه فشارها و سختگیری‌های بنی امیه، شیعیان کوفه همچنان تلایه‌دار مبارزه با حکومت امویان بودند. آنان با وجود استبداد و خفقان حاکم بر شهر، گروه گروه از عراق خارج شده و به مدینه می‌رفتند و با امام حسین علیه السلام در ارتباطی تنگاتنگ بودند و از وی رهنمود می‌گرفتند. کثرت رفت و آمد شیعیان و کوفه در مدینه مروان حکم امیر دست نشانده معاویه را به وحشت انداخت و او گزارش جنبش شیعیان را برای معاویه نوشت و از وی خواست که حسین علیه السلام را به شام تبعید کند تا شیعیان به وی دسترس نداشته باشند. معاویه از خوف آنکه مبادا با تبعید حسین در شام این شهر نیز کانون جنبشی اعتراض‌آمیز شود، طی پاسخی ملامت‌آمیز از مروان خواست که کنترل شهر را به دست بگیرد و از درگیر شدن با حسین بپرهیزد. معاویه در قسمتی از پاسخ نامه خود به مروان نوشته بود: تو خود نمی توانی از پس حسین برایی و میخواهی با تبعید او در شام مرا به مخمصه اندازی. پاورقی اعیان و شیعه سید محسن امین دار و تعارف و المطبوعات بیروت صفحه 59 ادامه متن. جنبش های شهادت طلبانه در کوفه. همان گونه که ذکر شد، با وجود اختناق حاکم بر کوفه و با آنکه معاویه بی‌رحم‌ترین و کینه‌توزترین کارگزاران خود را به امارت کوفه برمی‌گماشت و شیعیان کوفه تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار داشتند، اما این شهر همچنان کانون جنبش‌های آزادی‌خواهانه بود. معاویه به مغیرت ابن شعبه استاندار کوفه اکیداً سفارش کرده بود که علی علیه السلام را همواره دشنام دهد و ناسزا گوید، بر عثمان رحمت فرستد، یاران علی را مورد تهمت و افترا قرار دهد و به دادخواهی آنان توجهی نکند و پیروان عثمان را تمجید کند و بر مقام و منزلت آنان بیفزاید. پاورقی تاریخ طبری جلد هفتم ترجمه ابوالقاسم پاینده صفحه 281 ادامه متن. کار سختگیری بر شیعان کوفه به جایی رسیده بود که امیران دست نشانده این شهر مقرری شیعان را از بیت المال مسلمین قطع می کردند، چنانچه حجر در فرازی از اعتراضات افشاگرانه خود بر مغیرت ابن شعبه فریاد زده و گفته بود، سخت بر مذمت امیر مؤمنان علیه السلام و تمجید مجرمان عثمان و پیروانش دل بسته ای، بگو مقرری و روزی اطفال ما را بیاورند که از بیت المال قطع کرده ای، در حالی که کسانی که پیش از تو بودند چنین نمی کردند. پاورقی همان منبع صفحه 2814 ادامه من. جمعی از شیعان پاک باخته و انقلابی کوفه برای افشای ماهیت تبهکارانه معاویه و عمالش دست به تشکیل کانونهای رزمی و شهادت طلب زدند. از بزرگترین رهبران جنبش شهادت طلبان کوفه حجر ابن عدی صحابی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و یکی از سرداران شجاع سپاه امام علی و امام حسن بود. مغیرت ابن شعبه، زیاد ابن ابی و نماینده دست نشاندهش عمر ابن حریث مخزومی بر منبر مسلمین امام علی را مورد دشنام قرار می‌دادند، تا جایی که ناسزاگویی به علی علیه السلام و یارانش جزئی جدا ناپذیر از خطبه های جمعه و جماعات ائمه جور شده بود. حجر و یاران شهادت طلبش علیه عمال معاویه به پا می خواستند و به ناسزاگویی های آنها شجاعانه پاسخ می دادند. مبارزه زبانی انقلابیون کوفه کم کم به مبارزه قهرآمیز مبدل شد و حجر و یارانش دامنه مبارزات شهادت طلبانه خود را به نماز جمعه کشاندند. امیران دست نشانده معاویه که منبر و قرارگاه وعظ و خطابه مسلمین را در اشغال خود داشتند، نماز جمعه را به کانون ضد شیعی بدل ساخته بودند. زیاد ابن ابی در یکی از نمازهای جمعه آنقدر به سب و ناسزاگویی علی و شایع پراکنی و تهمت علیه شیعیان و مسلمانان پاک باخته کوفه پرداخت که وقت نماز به سر رسید. حجر همچون سپیدار راست قامتی که در دل کویر قد برافراشته باشد به پا خواست و بر سر و روی امیر دست نشانده معاویه سنگوریک پرتاب کرد و یارانش نیز با او در این مبارزه هماهنگ شدند. پاورقی همان منبع صفحه 2817 جنبش انقلابی شیعیان به رهبری حجر و به سرداری پایمردانی مانند عمرو بن حمق و ابن خلیفه تایی حصار خفقان و استبداد اموی را در هم می شکست و همچنان در جای جای کوفه گسترش پیدا می کرد. زیاد ابن ابی برخی از سران سیاست پیشه کوفه را فرا خواند و با تطمیع و اعراب از آنان خواست که در مقابل جنبش انقلابی شیعیان بایستند و از طریق افراد قبایل خود به سرکوب آنان پرداخته و حجر و عمرو بن حمق و دیگر رهبران جنبش را دستگیر کنند. در اینجا یادآوری یک نکته ضروری است و آن این که عمال بنی امیه برای در هم کوبیدن مقاومت انقلابی مردم کوفه می‌کوشیدند تا با اتخاذ سیاست‌های تفرقه افکنانه مردم شهر را رو در روی هم قرار دهند و با ایجاد جنگ داخلی مردم کوفه را با هم درگیر نمایند. زیاد ابن عبی در تداوم همین سیاست تفرق افکنانه برخی از سران برادرکش و آدم فروش کوفه را به نیروی پولهای باداورده مطیع خود ساخت و آنها دسته های چماقدار تشکیل دادند و آماده سرکوبی انقلابیون کوفه شدند. زیاد بر روی منبر مسلمین ایستاده بود و به دسته های چماقدار می نگریست. یکی از همین چماقداران با ستونی که در دستش بود آنچنان بر سر عمرو بن حمق صحابی رسول خدا و یاور امام علی علیه السلام کوبید که او از پای در آمد و از هوش رفت. دو تن از جوانمردان قبیله از عمرو بن حمق را از محاصره چماقداران بنی امیه نجات دادند و در خانه یکی از افراد قبیله از مخفی کردند. جنگ و گریز بین مأموران نشاندار و مزدوران چماقدار معاویه از یک سو و شیعیان و مسلمانان انقلابی از سوی دیگر ادامه داشت و دامنه این زد و خوردها بیشتر محلات کوفه را فرا گرفته بود. در این میان محله قبیله بنیکندی مرکز ثقل درگیری و سرسخت‌ترین قرارگاه‌های مقاومت شیعیان بود. سرانجام پس از یک سلسله مبارزات قهرآمیز و مسلحانه و مقاومت قهرمانانه جنبش انقلابی شیعیان سرکوب شد و رهبران جنبش از جمله حجر ابن عدی و 12 تن از همرزمانش دستگیر شدند و نزد معاویه به شام اعزام گردیدند. عمال معاویه بران شدند تا با اعمال شکنجه و تهدید مقاومت انقلابیون دربند را در هم شکسته و آنان را وادار به تسلیم نمایند و با تسلیم انقلابیون به پیروزی سیاسی بزرگی دست یابند. اما حجر و یارانش و همرزمان او تا آخرین نفس مقاومت کردند و دست از اصول و آرمانهای خود بر نداشتند. عمال معاویه که از تهدید و شکنجه طرفی نبستند، سرانجام حجر را دست بسته سر بریدند. حجر اولین کسی بود که در تاریخ اسلام دست بسته سر بریده شد. مزدوران معاویه سپس انقلابی بزرگ عبدالرحمن انزی را که با مقاومت قهرمانانه و فریادهای افشاگرانه خود معاویه را به ستوه آورده و اعصابش را فرسوده ساخته بود در قسناطف کوفه زنده به گور کردند. پاورقی همان منبع صفحه 2844 ادامه مد. همچنین عده‌ای را تبعید و عده دیگری را شهید کردند. عمال معاویه در ادامه سرکوب شیعیان کوفه به تعقیب عمرو بن حمق و رفاعت ابن شداد پرداختند. عمرو بن حمق را در موصل دستگیر کرده و سر بریدند و سرش را بر روی نیزه کردند و در محلات گردانیدند. گویند سر عمرو بن حمق اولین سر بریده‌ای بود که در تاریخ اسلام گردانیده شد. عمرو بن حمق صحبت پیامبر را درک کرده بود. در دوران جوانی یک روز به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آب داد. پیامبر در حق وی دعا کرد و گفت خدایا وی را از جوانیش بهره‌مند گردان. پاورقی نفست المستور شیخ عباس قمی ترجمه آیت الله محمد باقر کمره‌ای. یکی از فرازهای شورانگیز و افتخارآفرین قیام حجر ابن عدی حضور حماسی و مسئولانه زنان شیعه بود که همگام با مردان علیه عمال معاویه به پا خواسته بودند. طبری گوشه ای از مبارزات شجاعانه زنان شیعه کوفه را این گونه روایت می کند. مأموران زیاد ابن عبی والی کوفه به سرکردگی بکیر ابن همران بکری، همان کسی که بعدها مسلم ابن عقیل را به شهادت رساند، به تعقیب یکی از همرزمان حجر به نام عبدالله ابن خلیفه تایی پرداختند و طی جستجوی خانه به خانه وی را در مسجد عدی ابن حاتم یافتند و به وی حمله بردند و وی را مجروح ساختند و رفتند تا دستگیرش کنند. در این میانه میسا خواهر عبدالله ابن خلیفه با فریادها و شعارهای انقلابی به تشجیع زنان پرداخت. زنان قبیله تی در رسیدند و بر مأموران بنی امیه شوریدند. بکیر ابن عمران و بقیه مأموران بنی امیه که کار را بر این منوال دیدند از ترس پا به فرار گذاشتند. این نخستین بار بود که مأموران مسلح بنی امیه با خشم و خروش قهرمانانه زنان متواری شده و به لانه‌های خود گریخته بودند. زنان مبارز شیعه پس از فراری دادن مأموران مسلح ابن زیاد، عبدالرحمن ابن خلیفه تایی را در خانه‌ای مخفی کردند و بدین ترتیب وی را از چنگال مأموران نجات دادند. فرار مهاجمان مسلح بنی امیه از زنان مبارز شیعه، ثروت کاذب دستگاه نظامی زیاد ابن ابی را در هم شکست و نقطه عطفی در تاریخ مبارزات اسلامی زنان شیعه گشود. قتل حجر و همرزمانش به دست عمال معاویه نفرت عمومی مردم عراق و حجاز را علیه معاویه برانگیخت. متعاقب قیام شیعیان کوفه، خوارج بصره تحت فرماندهی ابوالسلاس خارجی علیه معاویه شوریدند و دامنه شورش را به اهواز کشانیدند. معاویه گمان می‌کرد واشتن حجر و یارانش جنبش‌های آزادی‌خواهانه و اعتراضات اجتماعی را خاتمه خواهد داد، اما وقتی که نفرت عمومی را علیه خود مشاهده کرد، چهره حق به جانب خود گرفت و گناه کشتن حجر و یارانش را به گردن همشهریانش انداخت، یعنی همان همشهریانی که دین خود را به دنیای خود فروخته و طی توماری گواهی داده بودند که حجر و یارانش عناصر نامطلوب و یاغی بوده و قتلشان واجب است. معاویه این تومار را به عنوان برگ برنده در دست داشت تا در مواقع لازم از آن بهره گرفته و قتل‌ها و آدمکشی‌های خود را موجه و مستند به شهادت شاهدان دیندار و گواهان صادق جلوه دهد. چنانکه وقتی عایشه همسر پیامبر پس از شنیدن شهادت حجر و یارانش بر معاویه برآشفت و وی را مورد ملامت قرار داد، او پاسخ داد که من نبودم که آنان را کشتم، کسانی آنان را کشتند که بر ضدشان شهادت دادند. پاورقی، تاریخ طبری، جلد هفتم، ترجمه ابوالقاسم پاینده، صفحه 2847. مواضع امام حسین بعد از شهادت حجر و یارانش. پس از شهادت حجر و یارانش دیگر فساد حکومتی معاویه تبدیل به افساد شده بود. به همین جهت است که امام بعداً در تبیین قیام خود علیه یزید، یکی از اهداف قیام را اصلاح جامعه مسلمین، اصلاح امت جدی اعلام می کند. می دانیم که اصلاح مصدر باب افعال است و باب افعال برای تعدیه می آید. افساد نیز باب افعال و به معنی فاسد گردانیدن و فاسد ساختن است و مفسد یعنی فاسد کننده. فساد یک نوع بیماری غیر مصری است و افساد به منزله بیماری مصری. معاویه با کشتن پرهیزگارانی همچون حجر و عمرو بن حمق و اخراج زنان پرهیزگار از بلاد مسلمین به جرم حق‌گویی، به ویژه بعد از انتصاب پسر لاوبالیش یزید که جوانی 30 ساله بود، جامعه مسلمین را به افساد کشانده بود. پاورقی، آیت الله کمرئی در صفحه 64 نفست المستور می نویسد معاویه سر بریده عمرو بن حمق را برای همسر آن شهید که بانوی عفیفه و پرهیزکار بود فرستاد تا او را شکنجه روحی دهد. آن بانوی پرهیزکار به همسر شهیدش درود فرستاد و معاویه را لعنت کرد. جاسوسان معاویه جریان را به معاویه خبر دادند. معاویه آن زن دلشکسته و داغدار را احضار کرد و گفت آیا تو بوده ای که مرا لعنت کردی؟ آن زن پاسخ داد آری، و بر این لعنت فرستادن همچنان پای می فشرم. معاویه برافراشت و فریاد زد از کشور من بیرون برو. آن زن شجاع پاسخ داد کشور تو وطن من نیست، من آن را زندان می دانم و در آنجا خوابم نمی برد و اشکم همواره سرازیر است. ادامه مد. پس اصلاحی که امام حسین از آن سخن می گوید معادل اصلاح امروزین سیاسی آن رفرم نیست، بلکه این اصلاح نقطه مقابل افساد و به معنی انقلاب علیه حکومت اموی است. انتقاد شدید امام حسین به معاویه بعد از شهادت حجر. حسین علیه السلام جانفشانی‌های حجر و یاران و همرزمانش را در نبردهای جمل و صفین و نهروان دیده بود و از مراتب زهد و تقوا و عرفان حماسی آن بزرگواران آگاه بود و می دانست که فقدان نیروهای ممتاز و پایمردان جانبرکفی چون حجر چه ضربه جبران ناپذیری بر جامعه مسلمین وارد می آورد. از این رو دیگر لحن انتقادات و اعتراضات خود را نسبت به معاویه شدیدتر و مبارزات خود را رویارویتر کرده بود. معاویه روزی روی به امام کرد و گفت ما حجر و یارانش را کشتیم، اما آنان را کفن کردیم و بر آنان نماز گذاردیم و دفن کردیم و با اجساد آنان مانند مردگان مسلمین برخورد کردیم. امام برافراشت و معاویه را به باد ملامت و انتقاد گرفت و گفت: آنها در روز قیامت از تو انتقام خواهند گرفت ای معاویه، بدان که هرگاه ما بر پیروان و سرسپردگان تو دست یابیم آنان را میکشیم و بر جنازه آنان نماز نمیگذاریم و دفن نمیکنیم، زیرا آنان را شایسته دفن و کفن نمیدانیم. پاورقی سیره امام حسین، محسن غفاری، انتشارات پیام آزادی، چاپ دوم، سال 1375، صفحه 102. ادامه متن. امام با این موضع گیری قاطع ضمن اعلام جنگ با معاویه، پیروان وی را نیز افراد پلید و مستحق کشته شدن دانسته و جنازه آنان را شایسته دفن کردن ندانست. امام در ادامه انتقادات شجاعانه خود فرمود: ای معاویه، شنیدم پدرم علی را دشنام می‌دهی و بنی هاشم را به باد تهمت و ناسزا می‌گیری. می‌دانم که تو در این کار ملعبه یکی از مشاورانت قرار گرفته‌ای. منظور امام امرواس بود. او فردی منافق است و نفاقش تازگی ندارد. اگر تو از خود اراده‌ای نداری، لااقل ملعبه دست این و آن قرار نگیر و کارهای این گونه را رها کن. پاورقی همان منبع، صفحه 102. پاسخ امام حسین به نامه معاویه. معاویه از اقبال عمومی مسلمین به امام و انزجار عمومی نسبت به بنی امیه آگاه بود و با توجه به شخصیت نافذ و برجسته امام و رویکرد مخالفان و ناراضیان دستگاه حکومتی به آن حضرت، سرنخ اعتراضات و مخالفت‌های عمومی را در شخص امام می‌دید. لذا نامه‌ای تهدیدآمیز به حضرت نوشت و وی را از اقدام علیه حکومت برحذر داشت و حضرت را متهم به تفرقه افکنی و ایجاد اختلاف در صفوف مسلمین کرد و اعلام داشت: کاری نکن که من رشته‌های پیوند و خیشاوندی را بگسلم و علیه تو اقدام کنم. البته معاویه از نفوذ کلام و جاذبه شخصیت امام آگاه بود و می‌دانست که کوچکترین اقدام عملی علیه حسین پایه‌های حکومت اموی را متزلزل‌تر خواهد کرد. لذا این گونه نامه‌ها را به زعم خود به عنوان عامل بازدارنده و هشدار دهنده برای حسین ارسال می‌کرد. حسین علیه السلام در واکنش به نامه معاویه پاسخی نگاشت که از زوایای مختلف قابل تأمل و دقت بوده و دلالت بر هوش سیاسی و کیاست آن حضرت دارد، از جمله آنکه 1. در این نامه امام معاویه را آلت دست متملقان و جاه طلبان دربار دانست، یعنی همانها که اثبات خود را در نفی دیگران می‌بینند. متملقان و سیاست پیشگانی مانند امرواس و سرجون، مشاور رومی معاویه. 2. در این نامه امام مشروعیت حکومت معاویه را زیر سوال برده و وابستگان و کارگزاران معاویه را حزب ستمکاران لقب داده است. 3. امام ضمن اظهار براءت از حکومت معاویه به او اعلام می‌دارد که فعلا قصد نبرد علنی با وی را ندارد، زیرا شرایط برای مبارزه رویاروی فراهم نیست و از این که به خاطر مصالح بزرگتر و اساسی‌تر فعلا نمی‌تواند با حکام اموی بجنگد، از پیشگاه خداوند طلب عفو و مغفرت می‌کند. 4. امام در پایان نامه خود نمونه‌هایی از استبداد حکومتی و عملکرد ظالمانه معاویه را شجاعانه به وی گوشزد می‌کند که از جمله آنان به شهادت رسانیدن حجر بن عدی و عمرو بن همق و شکستن سنت رسول خدا و حاکم ساختن مهره‌های بدسابقه و سنگدلی مانند زیاد بن ابی بر مقدرات مسلمانان است. امام در پایان نامه خود حکومت معاویه را از بارزترین مصادیق فتنه و منکر دانسته و می نویسد: گفته بودی که جهت مصلحت امت رسول خدا دست از فتنه بردارم، ای معاویه، بدان که من فتنهی بزرگتر از تو و حکومت تو بر امت رسول خدا نمی بینم، ضمن آنکه بالاترین جهاد را برای خود و امت محمد مبارزه با حکومت تو می دانم. این نامه امام که تداوم اقدامات روشنگرانه آن حضرت علیه حکومت معاویه بود در شکستن حصار قداست کاذبی که معاویه و عمالش پیرامون حکومت اموی کشیده و معاویه را خلیفه پیامبر دانسته و هر گونه انتقاد علیه وی را نشانه کفر و زندقه می شمردن، نقش به سزا داشته است. شکستن دیوارهای پوشالی قداست کاذب ناراضیان و مخالفان حکومت اموی را که به سبب خفقان و استبداد مجال انتقاد نداشتند تشییع و زبان آنان را در افشاگری علیه بیدادگری های بنی امیه باز می کرد. قسمتی از پاسخ نامه امام به معاویه چنین است: من قصد جنگ و مخالفت با تو را ندارم و البته در ترک جنگ با تو از خدای تعالی بیمناکم و همچنین از عذرخواهی نسبت به تو و دوستان ستمکارت که حزب ستمکارانند. آیا تو قاتل حجر ابن عدی کندی و یاران نمازگزار و عابدانی نیستی که منکر ظلم بودند و بدعتها را بزرگ شمرده و امر به معروف و نهی از منکر نمودند و در راه خدا از ملامت کنندگان باکی نداشتند؟ بدعت در دین رسول خدا را فاجعه جبران ناپذیر می دانستند. آیا تو قاتل عمر ابن حمق قضایی صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، آن بنده صالح خدا که عبادت تنش را فرسوده و جسمش را لاغر و رنگش را زرد کرده بود نیستی؟ تو سنت رسول خدا را عمدن ترک کرده و پیروی هوای نفس خود را کردی و زیاد را بر مسلمانان مسلط کردی که آنان را بکشد و دست و پایشان را قطع کند و چشمهاشان را از کاسه سر بیرون آورد و بر شاخه درختان خرما آنها را به دار کشد. آیا این تو نیستی که به زیاد نوشتی که هر کس بر آیین علی علیه السلام است او را بکش؟ اگر آیین علی و آیین پسر عمویش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نبود، شرافت تو و پدرانت همان تلاش‌ها و رنج و کوشش‌های کوچ زمستانی و تابستانی بود. پس ای معاویه، بشارت با تو را به قصاص و یقین داشته باش به حساب. پاورقی: بازنویسی به اختصار و انتخاب از زندگانی امام حسین، رسولی محلاتی، صفحه 124، به نقل از الامامت و سیاسه، رجال کشی، ادب الحسین. ادامه متن: همان گونه که ذکر شد، منکرات حکومتی معاویه و عمال وی به حدی رسیده بود که امام عمال و کارگزاران معاویه را مستحق مرگ دانسته و جنازه آنان را شایسته تکفین و تدوین نمی دانست. مواضع امام در قضیه ولایت عهدی یزید. نحوه انتخاب یزید به ولایت عهدی. یکی از توصیه های مؤکد ابو سفیان بعد از روی کار آمدن عثمان این بود که می گفت: شما خاندان بنی امیه سلطنت را دست به دست بین خود بگردانید. در راستای اجرای همین توصیه نجات پرستانه بود که معاویه در سالهای آخر حکومت خود بران شد که پسر جوان و کم تجربه و خوشگذران خود یزید را به ولایت عهدی برگزیند. اجرای طرح ولایت عهدی یزید از سوی معاویه به سهولت قابل پیاده شدن نبود، زیرا نه تنها پیشکسوتان در دین و صحابی زادگان حجاز و عراق، بلکه اغلب نزدیکان و مشاوران معاویه از جمله زیاد ابن ابی والی دست نشانده‌اش در بصره نیز با ولایت عهدی یزید مخالف بوده و معاویه را از انجام این امر برحذر می‌داشتند. از بین مشاوران و استانداران معاویه فقط مغیرت ابن شعبه بود که به خاطر منافع شخصی بیان که به اسلام و مصالح آن بیاندیشد معرکه گردان این بساط خیمه شب‌بازی شد و طرح نان و آبدار ولایت عهدی یزید را به معاویه پیشنهاد کرد تا به واسطه آن بر اریکه مقام و منصب دنیایی تکیه زند و پایگاه متزلزل خود را چند سباهی دیگر حفظ کند. مغیرت ابن شعبه نخست از مجاهدان اسلام بود و در جنگ‌ها مخصوصاً در نبرد مسلمین با سپاه ایران ایثارگری‌های زیادی از خود نشان می‌داد. مغیره در نبرد تبوک از ناحیه چشم به شدت آسیب دیده و یک چشمش را از دست داده و در واقع جزء جانبازان سپاه اسلام بود، اما از آنجا که وابستگی به مقام و جمع ثروت و مال شیران شرزه عرصه جهاد را نیز به روبای حقیر تبدیل می‌کند، مغیره نیز در روند رویکرد صحابی به ثروت و مال، به دنیا و متاع دنیایی روی آورد و همچون طلحه و زبیر و عبدالرحمن عوف و دیگر صحابه رسول خدا دنیای ناپایدار را بر شرف و عزت ساده زیستی پیامبرانه ترجیح داد و به تجمل گرایید. مغیره در زمان معاویه استاندار کوفه بود. معاویه همان گونه که شیوه همه جباران تاریخ است، مغیره و امثال مغیره را تا تا زمانی نیاز داشت که از وجهه و مقبولیت دینی و اجتماعی آنها برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود بهره گیرد. مغیره در سالهای آخر حکومت معاویه دیگر به صورت برگی سوخته و مهره‌ای مات شده در آمده و از چشم معاویه افتاده بود. معاویه در صدد بود که با تراشیدن بهانه‌ای مغیره را از استانداری کوفه معزول کند. مغیره از آنجا که جزو زیرکان عرب بود از نیت معاویه آگاه شد و به چاره‌جویی پرداخت. سرانجام تصمیم گرفت قبل از آنکه معاویه او را عزل کند خود پیشاپیش استعفا دهد و در ضمن استعفا مسئله ولایت عهدی یزید را نیز مطرح نماید تا شاید معاویه از معزول ساختن وی منصرف شود. او در سال 56 هجری با این نقشه راهی کاخ دمشق شد. اما قبل از آن که نزد معاویه رود نزد یزید رفت و او را تحریض و تشویق کرد که ولایت عهدی خود را جدی بگیرد و به او قول داد که زمینه ولیعهدی وی را از سوی معاویه فراهم خواهد آورد. مغیره آنگاه نزد معاویه رفت و گفت آمدم استفاده هم زیرا سنم فزونی یافته و دیگر پیر شدم، اما دوست دارم که قبل از آن که از خدمت در دستگاه تو محروم شدم ولیعهدی یزید را نیز ببینم. مغیره برای تحریض معاویه به قبول ولیعهدی یزید گفت خود شاهد بوده ای که بعد از مرگ عثمان چه اختلاف و منازعات خونینی بین امت اسلام به وجود آمد. حال برای آنکه چنین منازعات خونی تکرار نشود جا دارد که یزید را ولیعهد خود سازی تا مسئله خلافت بعد از تو کاملا حل شده باشد. معاویه با شنیدن این پیشنهاد از عزل مغیره چشم پوشید و اموال فراوانی نیز به او بخشید. مغیره حدود 10 نفر از سرسپردگان کوفی خود را جمع کرد و آنان را به سرپرستی پسرش موسی و یا بنا به روایتی دیگر به سرپرستی پسرش عروه به عنوان هسته اولیه شورای حل و عقد بیعت با یزید نزد معاویه فرستاد. معاویه بیعت آنان را پذیرفت، اما نهانی به پسر مغیره گفت پدرت دین این بیعت کنندگان را به چه مبلغی خریده است؟ پسر مغیره پاسخ داد به 400 دینار. مغیره بر کدام 40 دینار داده بود. معاویه گفت اینها دین خود را چقدر ارزان به پدرت فروختند. پاورقی کامل ابن عسیر جلد 5 صفحه 53 ادامه متن. امتناع بزرگان و صحابی زادگان از بیعت یزید. اعلام ولیعهدی یزید از سوی معاویه برای افکار عمومی شگفت‌آور بود، اما برای تحلیلگران و تجربه دیدگانی که فرایند تاریخ اجتماعی و سیاسی بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را پیگیری می‌کردند خبر غیر منتظره‌ای نبود. ولیعهدی یزید نه خبرگان و فریختگان مخالف و معترض حکومت را مجاب می‌کرد و نه حتی بسیاری از سران و سردمداران حکومت را. یزید جوانی بی تجربه و بادگسار بود که در محیطی مسیحی در دست مادری مسیحی و مربیان مسیحی و رومی تربیت یافته و جز به شعر و شکار و باده به چیزی نمی‌اندیشید. لذا وقتی که مسلمانان خبر ولیعهدی او را شنیدند با خود گفتند علی اسلام سلام، یعنی دیگر فاتح اسلام را با روی کار آمدن یزید باید خواند. معاویه پس از ولیعهدی یزید بران شد که این تصمیم را نخست در مدینه شهر مقدس پیامبر اعلام نماید تا پس از آن زودتر بتواند از شهرهای دیگر بیعت بگیرد. او برای اجرای این قسمت از توطئه بران شد که از طریق مروان حکم مستاندار مدینه به تدریج مسئله ولیعهدی یزید را در میان مسلمین مطرح کند و از بزرگان آن بلاد بیعت بگیرد. مروان همایشی از بزرگان مدینه به ویژه متنفذان و صحابی زادگان صاحب نفوذ و صاحب منزلت برپا کرد و در آن همایش پس از تمجید از معاویه و خاندان اموی مردم را از رأی معاویه مبنی بر ولیعهدی یزید آگاه ساخت و از آنان خواست که با یزید بیعت کنند. هنوز سخن مروان تمام نشده بود که عبدالرحمن ابن ابی بکر به پا خواست و فریاد برآورد ای مروان، تو و اربابت معاویه هر دو کذاب و خواهان ذلت مسلمین هستید. شما خلافت را به سلطنت تبدیل کرده اید و می‌خواهید به شیوه سلاطین روم عمل کنید و پس از مرگ معاویه پادشاهی مانند او را به عنوان سلطان بر مردم تحمیل کنید. پاورقی همان منبع صفحه 56. مروان بر عبدالرحمن ابن ابی بکر برآشفت، اما عایشه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و برادر عبدالرحمن ابن ابی بکر که در آن مجلس حضور داشت به طرفداری از برادر خود برخاست و مروان را مشمول لعنت خدا دانست. حسین علیه السلام نیز به پا خواست و ضمن امتناع از بیعت یزید طرح ولیعهدی یزید را محکوم کرد و به طراحان آن لعنت فرستاد. به تبعیت از حسین علیه السلام عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر نیز که از صحابی زادگان متنفذ و موجه مدینه بودند برخواستند و از بیعت با یزید سر برتافتند. مروان که نقشه خود را کاملا با شکست مواجه دیده بود مراتب را به معاویه گزارش داد. معاویه از وی خواست که بی اعتنا به مخالفت بزرگان همچنان در تثبیت موقعیت یزید در مدینه بکوشد و تمامی نیروهای تبلیغاتی و امکانات مالی را برای تحمیل ولیعهدی یزید به مردم مدینه به کار گیرد. حسین علیه السلام، عبدالرحمن ابن ابی بکر، عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر چهار رکن اصلی مخالفین ولیعهدی یزید بودند و مردم نیز از آنان تبعیت می کردند. معاویه برای اجرای مراحل بعدی تر بران شد که عبدالرحمن ابن ابی بکر را سربنیست و عبدالله ابن عمر را با 100,000 دینار پول خاموش کند و با حسین علیه السلام و عبدالله ابن زبیر موقتاً سیاست مدارا و مماشات را در پیش گیرد. ماموران مخفی معاویه عبدالرحمن ابن ابی بکر را با زهر به قتل رسانیدند. عبدالله ابن عمر نیز از پذیرفتن پول در قبال تایید ولیعهدی یزید خودداری کرد و گفت من دین خود را به این آسانی نمی فروشم. عبدالله ابن عمر پس از مرگ معاویه سرانجام به بیعت با یزید تن در داد و عاقبت را به عافیت فروخت و با سکوت خود مهر تایید بر حکومت یزید زد. معاویه برای تحمیل ولیعهدی یزید به مردم مدینه چون از مروان و عمال حکومتی خود ترفی نبست، ناگزیر خود شخصا به مدینه آمد و مردم را با دعوت قبلی گرد آورد و از یزید تعریف و تمجید کرد و وی را به داشتن محاسن و خصایل نیکو ستود و لایق خلافتش دانست. حسین علیه السلام مانند سروی استوار از دل جمعیت برخاست و ضمن ملامت شدید معاویه در امر ولیعهدی یزید گفت ای معاویه، از یزید به گونه ای یاد می کنی و آن گونه از او تعریف و تمجید می نمایی که گویی کسی او را نمی شناسد و از سوابق وی خبر ندارد. یزید خود معرف شخصیت خود می باشد و دیگر نیازی نیست که تو او را به ما معرفی کنی. شایان ذکر است که در زمان حکومت امام علی علیه السلام بیعت مسلمین با خلیفه اجباری نبود، چنان که عبدالله ابن عمر، همان کسی که بعداً با یزید بیعت کرد، با امام بیعت نکرده بود و امام هم او را به بیعت مجبور نکرد. اسامه ابن زید و سعد ابن وقاص نیز با امام بیعت نکردند، اما مثل بیعت کنندگان از حقوق اجتماعی برخوردار بودند. همچنین طلحه و زبیر با آنکه نخست با امام علی علیه السلام بیعت کرده بودند، اما دیری نپایید که بیعت را شکستند و از علی علیه السلام اجازه خواستند که به عمره بروند. امام علی علیه السلام با آنکه از نیت درونی آنها مبنی بر توطئه علیه حکومت مطلع شده بود، به آنان اجازه عمره و خروج از مدینه را داد. بیعت اجباری جز بدعت‌های ناروای معاویه بود، چنانکه یکی از مشاوران و سخنگویان معاویه به نام یزید ابن مقنع عزری در حضور معاویه و یزید و اطرافیانش گفته بود این معاویه امیرالمؤمنین است، بعد از او این، خطاب به یزید، و هر کس که قبول نکرد سر و کارش با این، به شمشیر خود اشاره می کرد، خواهد بود. ناگفته نباید گذاشت که بیعت اجباری مع الاسف در زمان ابوبکر پیریزی شد. آن روز که مهاجمان خشونت طلب و سرکوبگر سقیفه برای وادار کردن علی به بیعت اجباری به خانه حضرت علیه السلام هجوم برده و علی رغم حضور حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه کوچک علی به ارعاب و تهدید اهل بیت امام پرداختند، در واقع از همان روز بدعت بیعت اجباری پایه‌ریزی شده بود. با آنکه معاویه و عمالش از هیچ گونه تهدید و تخویف و تطمیع برای تثبیت موقعیت یزید در بین مسلمین فروگذار نمی‌کردند، اما باز هم علاوه بر 4 تن از بزرگان مدینه، شخصیت‌های دیگر نیز با توجه به شناختی که از بی‌کفایتی یزید داشتند، به صراحت و اشارت عدم رضایت خود را از این ولیعهدی اعلام می داشتند. سعید ابن عثمان ابن عفان گفته بود: ای معاویه، تو به چقی پسر یزید را ولیعهد خود ساخته ای؟ احنف ابن قیس رئیس قبیله بنی تمیم بصره نیز با وجود خفقان حاکم وقتی که معاویه در مورد ولیعهدی یزید از او نظر خواست پاسخ داد: اگر راست بگویم از تو می ترسم و اگر دروغ بگویم از خدا می ترسم. ای معاویه، خود به احوال یزید و آشکار و نهان او با خبری. اگر انتخاب او به صلاح ملت است، تو بدون مشورت او را انتخاب کن، و اگر به صلاح نیست، تو دنیا را به او نبخش، در حالی که خود به سوی آخرت خواهی رفت. ما نیز جز اطاعت و تسلیم چاره ای نداریم. پاورقی، همان منبع، صفحه 58، ادامه مطلب.